أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل بعدی که صفحه 47 مصباح الهداست، خواستی ها و اطلاعات، غم ها و نگرانی ها. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. در دنیا همه روزها عاشورا و همه جاها کربلاست. دار بالبلاء محفوفه. دنیا خانه ایست که آمیخته با ابتلاعات است. در دنیا یک نفر خودش گرفتاری دارد، یک نفر قصه شخص دیگری را می‌خورد و یک نفر قصه همه را می‌خورد. خب این عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و اون جمله امیرالمومنین علیه السلام که نهج البلاغه رو فرمود، دار بالبلاء محفوفه، خوب خبر میده که دنیا اصلا چجوریه. دنیا خانه ای که با بلا، با ابتلاعات آمیخته شده. خب ببینید، یه وقت آدم یه جایی میره با این پیش فرض که مثلا این جایی که داریم میریم جایی خیلی راحتیه، قرار استراحت کنیم، خوش بگذرونیم. خب اگر با این انتظار و توقع وارد بشه و اندکی اونجا خلاصه وسائل راحتی کم باشه، خب بهش سخت میگذره چون انتظارش و توقعش بر نیامده. اما اگر از پیش بهش بگن آقا داریم میریم یه جایی که خلاصه خیلی سخته، خیلی ناراحتی هست اونجا، خیلی مشکلات هست، نه آب راحتی هست، نه هوای راحتی، نه محل استراحتی، نه فلانی. خب وقتی با این پیش فرض این وارد اون محل میشه، اگه یه خورده از اون چیزایی که گفته بودن راحت تر بود، این کلی هم ذوق میکنه که چقدر جای خوبیه، الحمدلله. خب اون سختی هم که میگفتن نیست، کلی هم خوشحال میشه. حالا امیرالمومنین به ما گفت دنیا دارون بالبلاء محفوفه، این خانه ایست که با بلا آمیخته شده. خب اگر اصلا توقع ما، تصور ما از دنیا یه همچی چیزی باشه، این باشه که کل ارضن کربلا و کل یوم عاشورا، همه روزهای زندگی ما روزهای عاشوراست و همه سرزمین ها و عرصه های زندگی ما عرصه کربلاست و کربلا هم که فرمود کربن و بلا دیگه، این سرزمین کرب و سرزمین بلاست. خب اگر همین تصور رو داشته باشیم دیگه خلاف انتظارمون نیست وقتی که یه گرفتاری هم پیش میاد. اتفاقا وقتی گرفتاری پیش نیومد خلاف انتظارمونه و کلی ذوق میکنی. وقتی آدم میگن چیه، بنا رو به مرگ میذارن که به تب راضی بشه، ها اینجوریه دیگه. آدم بنا رو که به مرگ بذاره اگه تب کرد خیلی هم خوشحاله که خب الحمدلله نمردم، ولی اگه تب کردم مهندس کلی هم خوشحال میشه. خب اگه آدم تو دنیا همین بنا رو بذاره که دارون بالبلاء محفوفه، یعنی بنا این است که بلا بیاد. حالا اگه یه وقتی هم بلا نیومد، اون موقع باید کلی ذوق کرد که خب بلا نیومد الحمدلله، ولی اگه بلا اومد چیز خلاف انتظاری نیست، حادثه غیر منتظره ای رخ نداده، کاملا حادثه قابل انتظار بود. و وقتی آدم انتظار حادثه ای رو داشته باشه، وقتی اتفاق افتاد خیلی بهش سخت نمیرسه. وقتی آدم انتظار نداشته باشه، غیر منتظره رخ بده، خیلی شوک به آدم وارد میشه. اما وقتی نه، انتظار این داره، یه مریضی داریم، سنش هم بالاست، داره یه جور مریضی هم داره، خب این اگه خبر آوردن که از دنیا رفت، خیلی آدم شوکه نمیشه. خب سنش که بالا بود، این هم مریضی داشت، طبیعی بود که باید از دنیا میرفت دیگه. اما اگه یه جوون سالم شاداب سرحالی رو یهو خبر میارن که این مثلا خدای نکرده تصادف کرد در زیر ماشین از دنیا رفت، یه سکته قلبی کرد، سکته مغزی کرد، در جا از دنیا رفت، اون وقت چون آدم انتظار مرگ او رو نداشت خیلی بهش سنگین میاد. حالا بیاین تو دنیا همین بنا رو بر این بذاریم که دارون بالبلاء محفوظ کرد، یعنی اصلا غیر منتظره نیست وقوع بلایا در دنیا. بنابر اینه که بلا پیش بیاد تو دنیا. حالا بلا یعنی چی؟ انشالله یکی یکی باز بشه دیگه که بلا چیز ارزشمندی سازندگی داره برای مؤمن. مؤمن تو بلاها رشد میکنه، مثل سنگ طلایی میمونه که توی بوته ذوب فلز وقتی اون حرارت شدید بهش داده میشه ناخالصی هاش جدا میشه و طلای ناب و خالص میشه. مؤمن اینجوریه، مؤمن با تحمل سختی ها رشد میکنه. این بحث ریاضتی که تو عرفان و سیر و سلوک هست، البته حقیقت ریاضت رو من تو اون سر هم گفتم، ریاضت خداداد خوبه، ریاضت خودساخته خیلی ارزش نداره. برای ریاضت خداداد همین سختی هاییه که خدا تو زندگی ما پیش میاره. اون ریاضت هایی که اون سختی هایی که لازمه رشد ماست تو سیر و سلوک، خدای متعال به طور طبیعی تو زندگی ما پیش میاره. سعی کنیم اونها رو خوب تحویل بگیریم و با روح رضامندی پذیرای اونها باشیم و با تسلیم فرمان خدا بودن اون رفتار مورد امر الهی رو در اون موقعیت از خودمون نشون بدیم در برابر اون سختی و دشواری تو دل اون گرفتاری ها. ریاضت اصلی اینه، ریاضت های خدا داده، الا ریاضت های خود ساختی که من بشنم با خودم نمیدونم این مرداد های هندی میخ به خودم فرو کنم و نمیدونم سیخ به خودم فرو کنم میشه درد میخوره. اگه مردی ریاضت های خدا داد رو تن بده، و همه ما ریاضت های خدا داد داریم، هر کسی متناسب با اختزاعات روح خوده، هر کسی، یک کسی فقر داره، یک کسی مریضی داره، یک کسی نمیدونم مشکلات دیگری داره، یک کسی بچه‌ای داره خیلی از دستش ناراحته، این جوری به راه نمیاد، یک کسی یه زنی داره خیلی اذیتش میکنه، یک کسی یه شوهری داره خیلی بد رفتاری میکنه، یک کسی همسایه‌ای داره اذیتش میکنه، یک کسی رئیسی داره اذیتش میکنه، هر کسی. خلاصه خدای متعال هیچ کسی رو از مؤمنین بدون بلا نگذاشته. عرض کردم خدمتتون حدیث داریم که مؤمن زندگیش از وجود کسی که او رو بیازارد خالی نمیشه. بعد حضرت فرمود حتی اگر مؤمن بره سر قله کوه زندگی کنه، خدا همونجا یه موجود رو خلقش میکنه که او رو اذیتش بکنه، چون مؤمن با اذیت دیدن رشد میکنه، با اذیت دیدن رشد. مولانا یه شعری داره، یه پس حیوانی که نامش چیه؟ اسپور هست. او ز ضرب چوب چاق و لمتر است، تا که تو چوبش زنی به می شود، او ز ضرب چوب فر به می شود. بعد میگه نفس انسان اسفوری آمد، اون حیوانه که با چوب رشد میکنه همین نفس انسان، هرچی چوبش بزنی بیشتر رشد میکنه. البته چوب خودت لازم نیست بزنی به خود، خدا میفرسته اون چوبا رو، جا خالی نده، یا شکایت نکن، گله نکن، وقتی خدا ابتلاعات رو آورد پذیرا باش، رشد میکنه مؤمن. و این بلاها نشون دهنده اوج لطف و محبت خدا و عبد مؤمنه. اگر خدا محبتی نداشت، عنایتی نداشت به این مؤمن، خب ولش میکرد، ولش میکرد مثل حیوانات بچره تو این طبیعت. این که میبینید او رو داره باش بر میره، معلومه یه کاری باش داره، میخواد یه ثمری حاصل بشه از زندگی این آدم، به بیهودگی و بتالت عمرش نگذره، داره خدا کار میکنه با اون. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسانیت انسان در دل سختی خلق میشه و آفریده میشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو در حرکت به سمت خدا در این مسیر سختی های فراوانی میبینی، اما محصول تحمل این سختی ها ملاقات پروردگار خودت. لا لطف خداست که سبب شد این سختی ها رو وارد کنه. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکسته؟ خدای متعال چون لطف داره به این بنده، میخواد این بنده رشد کنه، ولی زار سختی سر راه زندگی شد. البلاء للولا، بلا اصلا مال اهل ولاست، مال اهل ولایت و اهل محبت. و بلاهای دنیوی خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، حالا هر صورتش باشه، مریضیش باشه، نمیدونم فقرش باشه، هر چیزی که فشار بیاره به آدم خیلی رشد میده آدم، خیلی رشد میده. حالا شاید تو همین جمله های همین ترس باشه آدم نیست، این مثال قشنگی میزد مجاهد دولبی، نه فکر کنم تو این فصل نباشه، احتمالا توی فصلهای بعدی تو بحثهای سیر و سلوک اینا باشه. ایشون میگفت که ما قدیمان کله پاچه که میخواستیم بپزیم، اینو میذاشتیم تو دیزیای سنگی، میذاشتیم گوشه تنور، این از شب تا صبح یواش یواش میپخت. مثلا صبح که میرفتیم، به ساعت ده صبح که میرفتیم، دیگه این کله پاچه پخته بود. 8 ساعت 10 ساعت این باید توی تنور کنار آتش می رفت. بعد می گفت بعدها این دیگاه زود پس اومد، این کله پاچه رو می رفتیم توش، درش رو می بستیم، 20 دقیقه می پون. این دیگه زود پزه، فشار که زیاد بشه زودتر می پزه. اینه که خدا گاهی اوقات مؤمن می داره تو دیگه زود پر، درش هم می بنده، راه نفسش هم می گیره، می خواد زودتر اینو بپزه، دادت در نیاد، داده در نیاد، خبر داشته باشه. البته نمیخوام بعده سختی بدم بهتون، نه نمیخوام هم شما از خدا طلب سختی بکنید، هیچ کدوم از این دو تا رو نمیخوام، اما اگر آمد داده در نیاد، اگه یه وقتی دیدی یه مشکلی برات پیش اومد که هیچ راه نفسم نداری، هیچ راه نجاتم نداری، بدون خدا گذاشته به دیگه دید بز درشم بسته، میخواد کاری رو که 60 سال اون راه رو باید طی می‌کردی یه هفته‌ای می‌خوای طی کنی، یه ماه می‌خوای طی کنی، خوشحال باش، سیرت داره سرعت می‌بره. این لطف خداست، این محبت و عنایت خداست که پیش آورد که داریم بلا برای انبیا و اولیاء خدا باعث ترفیع درجاتشون، برای مؤمنین باعث تطهیر روحشونه، باعث تکبیر، باعث پاک شدن روحشونه از گرد و غبار کدورت های این عالم، غفلت، معصیت خدای ناکرده، و برای اشقیا عقوبت و کفاره. حالا اشقیا رو که کاری نداریم، ولی برای مؤمن، مؤمن دو مرتبه داره، مؤمنین معمولی، بالاخره ما تو این عالم توجه به عالم کثرت کردیم، گرد و غبار عالم کثرت روی دل ما نشست، یک کدورت ایجاد کرد، قفلتی از خدا در زندگی ممکنه پیش آمده، بالاخره معصوم که نبودیم، آلودگی و معصیتی گاهی اوقات ممکنه پیش آمده باشه، خب اینا نباید پاک شه. با آلودگی که نمیشه به محضر خوبان و خدا راه پیدا کرد، باید پاک شد و رفت. حافظ میگه چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، پاک شو اول و پس نظر بران پاک انداز. شعرش هم یادم نیستان به خدا حافظه، شعرش رو خراب میکنیم ما اینجا بعد از دستمون جگه میکنیم. خب نمیخواییم نظر به اون پاک بندازیم، باید پاک بشیم. خب گرفتاری ها میاد گرد و غبارا رو پاک میکنه، بعد که پاک شد آدم وقت میخواد نور چشمش قوی‌تر بشه، این چشم ده حالا نمیدونم ویتامین آ باید بخوره که چشمش تقویت بشه، اون چیه؟ اونم اطلاعات جدیده. هر که خدای متعال لطفش، محبتش به عبد بیشتر باشه، بلای سنگین تری میفرسته برای. لذا حدیث داریم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. فرمود شدیدترین مردم در تحمل بلایا پیامبرانند، بعد از پیامبران اولیاءند، بعد از اولیاء کسانی که شبیه اولیاء هن، همینجوری طبقه به طبقه. هرچه مرتبه عبد بالاتر، اطلاعاتش هم سنگین. بله خب خدا ساختتون دیگه که الان سر از اینجا در آوردید، نه ساخته دیگه خدای متعال. همون سختی های دوران طفولیت هم سازندگی های روی وجود این بچه داره. حالا به یه معنا اطلاعات اینه دیگه، یا مثال دادم بارها براتون، یا آنتیبیوتیک میکروبا رو میکشه، میکروب گناه و غفلت و آلودگی رو، یا داروی تقویتی ویتامینه که آدمو قوه میبخشه تو سیر و سلوک. هیچ وقت انسان از بلا بی نیاز نیست در زندگیش. البته گفتیم بلا چیز خوبیه دیگه، آدم رشد میده. اما تو حالا گاهی خودم آدمو بشکون میگیره دیگه، برای اینکه رشد کنه، برای اینکه جا خوش نکنه اونجا، یه بشکونی هم میگیره ازش، یه تکونی بخوره. اگه بشکون نگیرن تو دنیا از ما جا خوش میکنیم، همینجا میگیم بعد نیست که همینجا بمونیم، چی ببینیم بریم آخرت بهش کلام، همینجا جای خوبی هم میخوریم میخوابیم، مثل ایمونا میشه. اونتا خدای متعال مخصوصا این کسایی رو میپسید بشکونی میگیره از دادم. یادتونه گفتم برای تو نیتا رو بیالا ایبی نداره تکرارم میشه. خدا رحمت کنه آجاقا جلاوی رو میگفتن که قدیم های بازی بود بچه ها میکردن، حتی حالا امروزی ها که بازی ها رو بلد نیستن، قدیمی ها بلدن. بازی این بود میگفتن حمومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره. بعد میگفتن حمومک دنیا هست، دنیا مورچه داره، مورچه ها میان آدم گاز میگیرن، آدم که گاز گرفتن آدم یه از جاش میپره، هم بشینش خنده داره هم پاشوش خنده داره. یه حمومک دنیا مورچه داره، یه کسایی تو زندگی ما پیدا میشن ما رو گاز میگیرن، گاز که گرفتن از جامون میپریم دیگه، نمیچستیم به زمین. اخلد الالعرض که قرآن راجع به بلعمه با او گفت، برای همیشه این کسبید به زمین میگه اخلد الالعرض. اینجوری نمیشی، مؤمن رو خدا موچه ها رو میفرسته، حالا کیه نمیدونیم این موچه که رفیق، همکار، رئیس، همسایه، زن، بچه، از هر کی هست، میان یه گاز میگیرن این خلاصه میپره از جاش، میکنه از عالم طبیعت، دلبستگیش کم میشه به عالم طبیعت. یه اطلاعاتی که از محسناتش اینه که دلبستگی ما رو به عالم ماده کم میکنه، آمادگی پرواز به سمت عالم معنا رو در ما ایجاد میکنه. لذا به این لحاظم خیلی چیز ارزشمندیه بلاهای خدا. به یه لحاظ دیگه هم که عرض کردم خدمت که بلا به معنی امتحانه، به معنی ابتلا، به معنی افتنانه، به معنی آزمودنه. این هم چیز خوبیست که خدای متعال ضعف‌هایی که در باطن ماست و ما ازش بیخبریم رو با امتحاناتی که سر راهمون پیش میاره کاری میکنه اینها بیرون بزنه و علائمش به صورت یه رفتار اشتباهی، یک عمل خطایی از ما بیرون بزنه و ما با دیدن این علامت پی به وجود اون نفس باطنی خودمون ببریم و در صدد برطرف کردن اون نفس بر بیاییم. که اگر این امتحان نبود و ما این ضعف خودمون رو تو این امتحان پی نمی بردیم، این ضعف همچنان در درون ما میموند. خدای متعال محبت میکنه که ما رو به معرفت و نفس هدایت میکنه، نفس ها و عیب های خودمون رو به خودمون میشناسونه تا بتونیم بریم خودمون رو بسازیم و روش کنیم. واقعا پریشب بود جمعی عده دیگه از دوستای قدیمی همین جلسات معنویمون بودیم، اونجا عرض کردم یک کسی خیلی داشت خلاصه جوش آورده بود از حالا یک کسی که پش بدی کرده بود، من پولش رو خورده بودم یه حرفا. بعد اونجا عرض کردم گفتم ببینین عزیزان من، خدا خلاصه خیلی عجیب حریبه، رحم نیست که به دلش راه نداره علیه یعوذ بالله. تا یه کسی یه ادعای تو خالی کرد بلا فاصله سر راهش امتحان پیش میاد. همین که اومدی گفتی آیا بله من راضیم به اون چه خدای متعال مقدر میکنه و من به مقام رضا رسیدم، اونم خدا که میبینه تو نرسیدی که چهار تا شعر عرفانی خوندی جرم شدی فکر کردی ها راستی رسیدی به مقام رضا، که من از چه درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. باری کلو به تو ماشالله، اما مواظب باشی یه حرفا رو نگو خطرناکه. چرا؟ چون تو گفتی خدا بلا فاصله یه چیزی میذاره تو کاسه. میگه حالا میدم واقعا درمان و درد و بس وجدان همون اینی که من میپسندم تو میپسندی یا داده در میاد یه کسی میپسنده پولتو میخوره داده در کول کجا رم اون مقام رضا. خیلی خلاصه مواظب باشین ادعا نکنین تو این وادیا که خطرناکه. خلاصه آدم ادعا کنه زود خدا میذاره کف دست آدم، آبروی آدم رو اول پیش خود آدم میبره، میگه بی خودی با لاف نزن، بی خودی ادعا نکن. ببین البته اینم لطف میکنه ها، که سبب میشه ما واقعا یه خیال برمون نداره که بله ما عارف شدیم و دیگه رسیدیم به همه مقامات و چون چهار تا شعر مولانا خوندیم، حافظ و یعقوب رو حفظ کردیم و قشنگم میخونیم و صدای قشنگی هم داریم با آهنگم میخونیم، دیگه دیگه همه چیزمون کامل شد، دیگه عارف تمام معنا شد. خدا متعال برای اینکه ما رو از همین جهل بیرون بیاره و ما رو به نقص‌های وجود خودمون، به پفکی بودن و تو خالی بودن این تخیلاتمون راجع به مقاماتی که بهش رسیدیم متوجه بکنه، تا یه تکونی بخوریم، راه بیفتیم، بریم حقیقت اینا رو به دست بیاریم. تو لحظ یه عمر بازی نکنیم مثل من بدبخته، یه عمر تو لحظ دارم بوته میخورم و هنوز یه قدم ندونستم جلوتر برم. اینجوری نشیم، بریم یه قدم جلوتر، بریم حقیقتش رو دریافت کنیم، عملش رو انشالله بشیم، عامل بشیم، واقعیتش رو واجد بشیم انشالله. لذا به این معنا ابتلاعات چیزای خوب. به هر حال هرچی من بگم از حسن ابتلاعات هنوز جا داره، هنوز جا داره. روایات عجیبی هم هست. من یه بار توصیه کردم به عزیزان، نمیدونم چند نفر رفتن این کار رو کردن، گفتم لااقل این کتاب اصول کافی رو جلد سوم اصول کافی هایی که ترجمه داره، باب شدت و ابتلاء المؤمن، شاید 14 15 تا 20 تا حدیث بیشتر هم نیست، نقل کرده مرحوم خلینی رضوان الله تعالی علیه. همین روایت ها رو برید بخونید و فکر کنید چه حرف های عظیمی درش. خب اگر امتحان است هر چه کلاس عبد بالاتر، سوالات امتحانیشن دشوارتر و سنگین. پس اگر امتحان سختی آمد آدم باید بشکن بزنه، خوشحالی کنه که خدا کلاس من رو تو این سطح دید که چنین امتحان دشواری رو داره از من به عمل میاره. این بشارت توشه، جای غصه دار شدن و زانو یه غم به بغل گرفتن نیست، جای خوشحالی کردنه. الحمدلله خدا کلاس منو اینقدر بالا میدی که چنین امتحانی از من داره میکنه، خوشحال بشه آدم. خب حالا بگذاریم، به مناسبت حالا اگر وسط بحث ها پیش آمد روایاتی که به خاطرم اومد رو عرض میکنم در بحث اعتماد. بعد فرمود در دنیا یک نفر خودش گرفتاری داره، یک نفر قصه شخص دیگری را میخورد. چون گاهی اوقات هر کلاسش بالا رفته دیگه، ابتلاعات زندگی خودش براش دشواری نداره، به راحتی پذیرا میشه ابتلاعات زندگیش رو، اما قصه دیگران رو میخوره. چرا قصه دیگران رو میخوره؟ اینم بگم براتون بد نیست که یه عارف چجوری قصه میخوره برای دیگران. دیدید گاهی اوقات مادر یه مثلا بچه 3-4 ساله داره، 4-5 ساله داره، این بچه بیمار شده، بردتش پزشک، پزشک هم تجویز کرده که یا آمپولی به این بچه تزریق بشه. این بچه هم به شدت از آمپول میترسه. حالا به هر صورتی شده مادر این بچه رو آورده تزریقاتی و او تزریقاتی هم آمپول رو داره آماده میکنه که تزریق کنه. این بچه گریه میکنه، شیون میزنه تا این آمپول رو بهش میزنه. مادر به یک لحاظ تو دلش داره قند آب میشه، خوشحاله که داروی لازم برای بهبودی فرزندش تهیه شد و مصرف شد و بچهش به زودی خوب میشه، لذا به این لحاظ با همه وجود خوشحاله و دلش داره میخنده. اما به لحاظ دیگه که این بچه من که خوبی حرفا سرش نمیشه، که این بچه جاهله، این بچه نمیفهمه که دارو یعنی چی، تاثیرات درمانی دارو یعنی چی، مفیدیت دارو یعنی چی، این حرفا سرش نمیشه بچه من که. این بچه من فقط درد این آمپول رو میفهمه و داره درد میکشه و گریه میکنه. به خاطر گریه کردن و متاثر بودن و درد کشیدن بچه، این مادر چیه؟ ناراحت میشه. نه این مادرم خواستدار میشه برای که بچهش داره درد میشه. رضا ببینید هم مقام رضا میتونه باشه، همی گریه میتونه باشه. یعنی یه عارف وقتی که میبینه خودش که از این کلاس گذشت که اطلاعات براش تلخ باشه، اونه اون با شیرینی دیگه پذیرا میشه. خب به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. او با شیرینی پذیرا میشه. خب زهر از قبل تو نوش داروز، فحش از دهن تو طیبات است. مال خودش رو که حالا کیف میکنه، چاق میشه اینا رو میخوره، لذت میبره، لذت میبره. این مال خودش. اما مال دیگران رو وقتی نگاه میکنه، دیگری که حالا اهل معرفت نیست، اهل عرفان نیست، چشمش باز نیست، حقایق رو درک نمیکنه، خب وقتی میبینه خدای بلایی فرستاد برای او به این لحاظ که این بلا سازنده این عبده و روشتهنده این عبده، کل این عارف خوشحاله که این بلا آمد برای این. اما به اون لحاظ دیگه که این عقل هنوز به این راه پیدا نکرده که این بلا چقدر چیز گران قیمتی است و اگر خدا نمیفرستاد جا داشت خود این بنده بره از خدا التماس کنه که خدا یه همچی بلایی برای من بفرست، چون این هنوز فهمش باز نشده، سر از اینجاها در نیاورده، جاهله. لذا به خاطر دردناک بودن این بلا این عبد داره به خودش میپیچه، داره گریه میکنه، قصه داره. لذا به خاطر قصه اون عبد این عارفم قصه داره. پس یک نفر قصه شخص دیگری را میخورد و یک نفر قصه همه را میخورد. وقتی روح بزرگ شد، انسان بزرگ شد، اون وقت دیگه فقط یه نفر رو نمیده، و همه رو میبینه. حالا این قصه یه وقت مال جنبه های طبیعیه، یه وقت مال جنبه های معنویه که او بزرگتره باز. یه وقت من قصه میخورم که مردم جاهلن و به خاطر دردناک بودن اطلاعات زندگی برشون حلق عیششون منقصه، برای این قصه میخورم. یه وقت نه، ممکنه فرد بزرگتر از این باشه، قصه میخوره که آدم ها چرا دارن به بیراهه میرن تو زندگیشون، چرا این سرمایه های عظیمی که خدا در وجودشون قرار داده اینها را عاطل و باطل رها کردن، چرا این فرصت گرانبهای عمر رو که خدا در اختیار اونها قرار داده برای رشد و تکامل و تعالی و تقرب الله، این فرصت رو دارن بیهوده و هرزه تلف میکنند و از دست میدن. چرا در شرایطی که میشه در لحظه لحظه عمر این عالم اون همه لذایذ معنوی رو برد، اینها اینجوری دست خالی دارن این عالم رو طی میکنن و گاهی اوقات قصه معنویات دیگران رو میخوره این عالم. به هر حال پس خلاصه همه قصه میخورن، یکی قصه گرفتاری خودشو میخوره، یکی بزرگتر شده قصه فرد دیگری میخوره، یکی هم قصه همه رو میخوره، یکی سی قصه برای جنبه های طبیعی میخوره، یکی سی قصه برای جنبه های معنوی و حقیقی میخوره. خب جمله دوم که جمله بسیار زیباییست، کوتاه ولی پر از پیام و هم، گرفتار همان گرفته یار هم. تو شما میبینید به هر که میرسیم یه گرفتار هم دیگه، تا میپرسی حال چطوره میگه ایچی دست رو دلم نزد، کلی گرفتاری ده. خب این گرفتار یعنی چی؟ خودشون هم نمیدارن که چی دارن میگن. گرفتار یعنی گرفته یار، یعنی یار گرفتته من، خلاصه یار گرفتته، یار ما رو بغلمون کرده داره فشارمون میده، ما چون خیلی نازک نارنجی هستیم میشه گریه‌مون در اومده، دادمون در اومده، او از محبت داره ما رو تو آغوشش فشار میده، ما از نازک نارنجی بودن دادمون در اومده و گریه میکنیم که کی میشه این ما رو بلاک کنه. خدای متعال گفتیم براتون وقتی بنده ای رو دوست بداره او رو با بلا مواجه میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا یا اذا احب الله عبدا قطعه بالبلاء قطم و سجه فی البلاء سجا. وقتی خدای متعال اراده نیکی میکنه نسبت به بنده، وقتی خدای متعال بنده ای رو دوست میدارد، باران بلا رو بر سر او نازل میکنه و او رو در امواج بلایا غوطه ور میکنه. نشون دهنده اینه که خدا دوستت داره، خدا دوستت، منتها تو نازک نارنجی هستی. مثال زدم یه بار براتون، این بچه های مثلا 4-5 ماه 5-6 ماه بچه های شیرخوره خب خیلی لطیفن، خیلی دوست داشتنی هم، آدم میبینه توشون اصلا خود آدم هم سر ذوق میاد. و گاهی اوقات آدم اینقدر سر ذوق میاد که این بچه رو میگیره مثلا تو بغلش فشار میده، ازت دوستش داره، ندیدم یه گاز از لبش میگیره، هیچی بچه های شروع کن لب برچیدن و گریه کردن. این آدم بزرگه داشت ابراز محبت میکرد، اما این بچه کوچولو آخه ظرفیت اینو نداشت، بذار لب برچید و گریه کرد. خدا اینجوریه، اولیا خدا اینجوریه. گاهی اوقات دارن ما رو ناز و نوازش میکنن، منتها ما اینقدر نازنوزی هستیم که گریه سر میدیم دادمون در میاد. به هر حال خدا مؤمن رو چون دوست داره میاد سراغش و او رو میگیرتش تو بغل، ما این احساس میکنه که گرفتاری ایجاد شده براش. راه بندون خدا سر راه این ایجاد کرد، حرفی داشت براش، حالا انشاءالله تو جمله های بعدی هست میخونیم جمله های بعدی. البلاء للبلاء، بلا برای دوستان است. اولین کسانی که به خاطر محبت زیاد بچه را چشم میزنن و بچه مریض میشود پدر و مادر بچه هم. خدا هم هر وقت به بنده اش نظر کند او را مبتلا میسازد. قدیما رسم بود بچه ها که مثلا مریض میشدن حالشون خوب نبود یا ناراحتی پیدا میکردن، پدر و مادر روز بود میرفتن یه کسی که مثلا بلد بود تخم مرغ بشکنه برای بچه، گفتن این بچه چشم خورده باید تخم مرغ بشکنیم که اون کسی که نظر داده این از بین بره، خلاصه اثر اون چشم بدش. وقتی میخواستن تخم بشکنن یه تخم مرغ میآوردن که زغال، بعد اسم افرادی که خلاصه این بچه رو دیده بودن آشنا بودن یکی که اسم میبردن، نمیدونم برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، داییش، عمش، خالش، عموش، همسایه‌اش، همبازیش، همین یکی که اسم می‌بردن و یه خطی می‌کشیدن تو این تخم مرغ. بعد این تخم مرغ رو همون کسی که بلد بود تخم بشکنه، ظاهرا نمیدونم مثل که دوتا سکه می‌داشت بالا و پایینش، یادم نیست، حالا من خیلی کوچولو بودم دیدم اینا رو، و این تخم مرغ رو می‌ذاشت وسطش. بعد اون شروع می‌کرد دوباره اون اسم رو تکرار کردن، یکی یکی اسم رو می‌گو، بعد تو یکی از اسم‌ها رو شانسی به قرقه می‌شکن، می‌گفتن آها این فلان فلان شده، این چشم زده و این چی چشمش از داری جسته این رفت و بعدم هیچی بچه هم گفتن خوب میشه. علی ایان ما جالب این بود بچه ها رو وقتی تخمه براشون می‌شکستن غالبا به اسم پدر و مادر که می‌رسید این تخمه رو می‌شکن، معلوم می‌شد یا این پدره اینه چشمش زده یا مادره، اکثر محبت زیادی که داشته چشم زده بچه‌ش. حالا داستان اینه، محبت سبب میشه که آدم طرفو چشم بزنه، از بس دوزش داره چشمش میزنه. حالا خدای متعالم وقتی بنده ای رو دوست داره، اولیاء خدا وقتی بنده ای رو دوست دارن همینجوری میشه، طرف چشم میخوره، مبتلا میشه، بلا میاد به سمت اون بنده. این نشون دهنده اینه که خدا او رو دوست داشته که بلا پس بار کرده. خبر خوش تو بلا، خبر خوش. ابتلاعات مال اهل ایمان است و هرچه مراتب ایمان شخص بالا رود ابتلاعهایش هم بیشتر می شود. می گویند شخصی اولاغی داشت و از قضا همین که او نماز خوان شد اولاغش مرد، ناچار او اولاغ دیگری خرید و به طویله برد که ببندن، اولاغ به او لگدی زد. او هم به اولا گفت اگر از این کارها بکنی دو رکعت نمازم برای تو میخوانم. تو خلصه تو هم ببینی. حالا داستان اینجوریه، تا طرف میره تا دیروز که خدا و پیغمبر نمیشناخت زندگیشم راحت بودا، نه گرفتاری نه مشکلی، راحت میخورد و میخوابید مثل حیوانات تو طبیعی، از میچرید دیگه، خدا برای حیوانا که گرفتاری پیش نمیاره که راحت میخورن میخوابن و میچرن تو طبیعت. آدم های غافل هم اینجوری هم دیگه، ذرهم یعکلو و یتمتعو و یلهه مل امر. قرآن فرمود ولشون کن اینا رو، بذار تو مرتع دنیا برن بچرن، بخورن، بخوابن، بازی کنن، دست و خیز بکنن، جفتک بندزن، عربده بکشن، شیهه بکشن، ولشون کن. خدا اینجوریه ولشون میکنه اینا رو. اما تا اینا اومدن یاد خدا کردن هیچی بلاها شروع میشه. خلاصه کار خدا مثل کار آدمیزاد نیست، هیچ کار خدا مثل کارهای آدمیزاد نیست. تا یه چیزی میره با خدا رفیق بشه بلافاصله خدا بلا میفرسته براش، گرفتاری میفرسته براش. خلاصه اینم تا دید که قلاغ لغت میندازه که خلاصه اگه روزو زیاد کنی میرم یه درکت نمازم باستو میخونم که تو هم یه بلایی بیاد ببرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی هر که تو را دوست بدارد دوچار دشمن می شود، هر که مرا دوست بدارد دوچار فقر، و هر که خدا را دوست بدارد دوچار بلا می شود. همین جمله اولش رو عرض کنیم انشاءالله. ببینید هر که امیرالمؤمنین رو دوست بداره دشمن میاد سراغش، دشمن پیدا میکنه. مواظب باشیم اینا خلاصه هزینه داره. تو بحث توحید یادتونه خوندیم این جمله رو که همجوری نفهمیده نگی لا اله الا الله، تا بگی لا اله الا الله قطار میشه، باید هزینه لا اله الا الله رو بپردازی. ها گفتی من محب امیر المؤمنینم، من موالی امیر المؤمنینم، تا این حرف رو زدی بلا فاصله دشمن برای تراشیده میشه، از در و دیوار دشمن میریزه سر. افراد دشمنت میشن، نمیفهمیم که خود چرا این همه با من دشمنی میکنن، خودت هم خبر نداری، رفتی توی وادی که این وادی هر کی رفت دشمن پیدا میکنه. خود امیرالمؤمنین رو ببینیم، سخت‌ترین دشمنان رو امیرالمؤمنین داشت. اذا کسی امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داشته باشه دشمن پیدا میکنه. پیغمبر فرمود یا علی هر کی تو رو دوست داشته باشه دشمن پیدا میکنه. ببینید شما وقتی میرید یه جنسی رو از یه مغازه‌ای بخرید، خب وقتی فروشنده این مغازه قیمت اون جنس معادل قیمت اون جنس از شما پول طلب کرد، خلاف انتظارتون نیست، خب بگو طبیعیه دیگه، این جنسی که من میخوام بخرم اینقدر میارزه، خب منم باید در قبالش پولشو بدم، هزینه اون چیز رو بپردازم. اگر دوستی امیرالمؤمنین رو قیمتش رو فهمیدیم، ارزشش رو فهمیدیم، اون وقت اگه محیط کارمون، تو خونمون، تو همسایمون، تو محلمون، هر جایی افراد دشمن ما شدن، دیگه خلاف انتظارمون نیست. از پیش میدونیم که قیمت دوستی با امیرالمؤمنین اینه که دشمن علیه انسان قیام میکنه، آدم دشمن پیدا میکنه، بزا از کوره در نمیره، غیر منتظره نیست براش، طبیعیه براش، دشمن پیدا میکنه. حالا کیه دشمنش؟ خدا میدونه، هر کسی یه دشمنی داره. هر که مرا دوست دارد دچار فقر میشه. خب کسی هم عاشق رسول الله شد، گفت سعدی اگر عاشقی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. خب حبیب الله پیغمبر اکرم، خب حالا کسی محب پیغمبر شد فقر میشه. فقر ظاهری و فقر باطنی هر دو هست. اصل فقر البته اون فقر باطنیه، منتها اولش بیشتر اومدش همین فقر ظاهریه، باید آمادگی تحمل فقر ظاهری رو داشته باشه. لذا گفتم ببینیم اگه نمیارزه نگیم، ادعای محبت نکنیم، چون تا ادعا کردیم خدا برای اینکه حقیقت ما رو به خودمون نشون بده و بشناسونه بلا فاصله میاره محکی که محک بزنه تا معلوم بشه این ادعای ما چقدر عیار داره. لذا کسی که ادعای محبت پیغمبر اکرم رو میکنه فقر به سمتش میاد، اول فقر ظاهری، بعد دیگه به فقری سر پیدا میکنه که اون فقر دیگه هیچ راه علاجی هم نداره، فقر ظاهری علاج داره، بالاخره آدم پول دار که شد فقرش برطرف شده، اما فقر باطنی، فقر ذاتی هیچ علاجی نداره. گفت سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. الفقر و سواد الوجه فت داره. اون دیگه فقریه که هیچ راه علاج هم نداره، مگر اینکه خود خدا علاجش باشه. الا غیر خود خدا هیچی نمیتونه فقر رو برطرف کنه. و هر که خدا رو دوست دارد دچار بلا میشود. بلا یعنی بدون اینکه عبد نقشی و تفسیری داشته باشد او را زیر و رو میکنه. ببینید یه وقت مثلا من سیدی زدم به کسی، یه کسی هم پیدا میشه سیدی میزنه تو سوده. یه وقت یه جمله تندی به کسی گفتم، دل کسی رو آزردم، یه کسی هم پیدا شد جمله تندی به من گفت، دل من رو شکست. اینو بهش نمیگن بلا، این بازتاب فعل خودم. به قول مولانا گفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا. بله بازتاب عمل ما به خودمون برمیگرده. فرموده این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگه خوبی کردی به خودت خوبی کردی، به غیر خوبی نکردی، یا فکر نکن رفتی به کسی خوبی کردی، به خودت خوبی کردی. او فقیری رو که رفتی بهش پول دادی این خودت بودی، او عکس خودت بود، به خودت داشتی خوبی میکردی. و اگر بدی هم کردی به خودت بدی کردی. پس اینا رو نمیگن بهش بلا. بلا چیه؟ بلا چیزیه که هیچ علتی براش پیدا نمی کنی. یه گرفتاری پیش اومده، هر چی هم فکر میکنه خدایا من چی کار کردم، کسی رو اذیت کردم، دلی رو آزردم، حقی رو ناحق کردم، معصیتی کردم، هر چی میگردی میبینی نه هیچ سرمنشایی پیدا نمیکنه. اینو بهش میگن بلا. بلا یعنی بدون اینکه عبد نقشی و تقصیری داشته باشد او را زیر و رو میکنه. همونطور که در حدیث داریم که دل مؤمن بین دو انگشت جلال و جمال خداست و هر طور که بخواهد آن را زیر و رو میکند. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء. یا داریم که عبد در دست خدا مثل جنازه مرده است، بین دو دست مرده شوی که به هر طرف بخواهد آن را میشرد. در حال بلا با صاحب عملمون نیست. بلا یه چیزیه علاهده مستقلن خدا برای رشد ما لازم دیده. هیچ کاری هم نکردیم، هیچ بدی هم نکردیم، هیچ دلی هم نشکستیم، هیچ حقی هم تزدی نکردیم، هیچ معصیتی هم نکردیم. نه بابا، رشد ما مستلزم این بلاست. رشد ما مستلزم این سختیه که ببینیم این فشار رو باید ببینیم تا رشد کنیم. اینه که کسی خدا رو دوست داره بلا بر سرش نازل میشه، خدا رو دچار بلا. از حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما که قوله فعل، حالا این یه اشتباه چاپیه، جاهای متعدد این کتابم شده، عبارت درستش از فعله قول، فعله قول، یعنی خداوند با کارهایش با ما حرف میزنه. خدا با کارهاش با ما حرف میزنه. دیدید حالا همه حرفا که لازم نیستن با زبان بزنید، با رفتارش هم آدم میتونه حرف بزنه دیگه. یه کسی وارد مجلس شد، دادم جلو باش بلند شد، خب حرفی نزده با زبان، اما گفته من برای تو احترام قائلم. وقتی با نگاه تندی به کسی نگاه کرد نشون میده که نسبت به تو دلخوری دارم. وقتی به چهره او نگاه کرد و تبسم کرد نشون میده که من تو رو دوست می‌دارم، به تو محبت دارم. رفتارهای آدمم میتونه حرف بزنه. خدا بیشتر حرفاشو با کاراش میزنه، کمتر حرف با الفاظ میزنه. حرفی که با الفاظ زده همین آیات کتاب آسمانی و احادیث قدسی و ایناست، خیلی زیاد. اما خدا متکلم، دائما داره حرف میزنه. خدا دائما چجوری داره حرف میزنه؟ با کارهایی که داره میکنه دیگه. همین اتفاقاتی که تو زندگی ما داره میفته هر کدوم حاوی یک پیام از جانب خدای متعال. که جلسات قبل اشاره کردیم که به دیده عبرت نگاه کردن به حادثه های زندگی یعنی همین، یعنی از لایه رویین حادثه عبور کردن و اون پیامی که خدا توسط این حادثه خواسته به ما منتقل کنه و برسونه رو کشف کردن و پیدا کردن. یه اتفاقی که افتاد تو زندگی من، خدا خواست چی بگه به من؟ انشالله اینو تمرین کنید، میشه ملکه وجود آدم. شاید دیگران بگن این دیوونه است، خله، اما عیبی نداره. انبیا رو گفتن مجنون دیگه، میگه غیر این بود. به پیامبران هم گفتن مجنون. آدمی که این عالم رو عالم مرده ای نمیدانه، عالم زنده اینه. هر اتفاقی که افتاده فکر میکنه که این اتفاق خود به خود نیفتاد، خدا کرد و یه چیزی خواست با این به من بگه، یه حرفی خواست حالیه من بکنه، یه خیری تو این بود برای من. واقعا حادثه های کوچیک و بزرگ زندگیمون رو اینجوری نگاه کنیم، یعنی با یه جهان زنده زندگی کنیم، نه با یه جهان مرده. با یه جهان با فهم و شعور و عالم زندگی کنیم، نه با یه جهان بی فهم و بی شعور. این خیلی مهمه، خیلی وقت بهره میبریم تو زندگی. اگه یه جا رفتی در بسته بود، خب فکر کن چرا در بسته؟ خب من که هر وقت میامدم اینجوری در باز بود، چی شد این هفته رفتم در بسته؟ چی خواست خدا بگه با این حادثه؟ اگه رفتم یه کسی با گرمی از من استقبال کرد، باشم خب به چه حساب؟ چرا این اینجوری با من روبرو شد، مواجه شد؟ چی میخواست بگه خدای متعال با این؟ تک تک اتفاقات زندگیمونا بشینیم فکر کنیم ببینیم خدا چی میخواد بگه. یه بار اینو مفصل برای عزیزان گفتم، یادتونه مثال زدم، گفتم بچه که بودم من یادمه، حالا شما هم شاید بچه که تونیم بازی رو کرده باشیم، بچه که بودیم قرار میذاشتیم یه فردی مسئول بازی میشد، دلوقتش در نفری که قرار بود بازی بکنن، یکی از بچه ها رو بیرون میکرد این فرد مسئول، میگه برو از اتاق بیرون. بعد که اون میرفت از اتاق بیرون، یه شیئی رو جابجا میکرد، مثلا این کتاب از روی میز برمیداشت میذاشت تو اون قفسه، یه چیزی رو جابجا میکرد. بعد به طرف خبر میکردن، میگفتن برگرد بیا تو اتاق. این برمیگشت میومد تو اتاق، میگفتن خب حالا باید پیدا کنی چه چیزی جابجا شد. و برای اینکه این رو هدایتش کنن به سمت اون چیز، همون مسئول بازی با یه قلمی چیزی ضربه میزد رو چوب، روی میز مثلا. این هرچی نزدیک میشد به اون شی، صدای ضربه رو بالا میبرد. هرچی فاصله میگرفت دور میشد، صدای ضربه رو کم میکرد. با این صدای ضربه این بچه رو هدایت میکرد به سمت اون چیزی که جابجا شده بود تا بالاخره اون بتونه پیدا کنه. این خیلی بازی قشنگیه. خدا هم همین کارو داره میکنه. خدا هم داره ما رو هدایت میکنه تو زندگی با همین ضربه هایی که داره وارد میاره توی زندگی برای ما. یه حادثه ها مثل همون ضربه ها. باید پیام معنای این ضربه ها رو بفهمیم تا بتونیم به اون مقصدمون راحت برسیم. زود پیداش کنیم. خدای متعال داره حرف میزنه. فعله و قول. عمل خدا سخن خدا. خدا داره سخن میگه با کارهاش. اگه مریضمون کرد یه چیزی داره میگه، اگه سالم شدیم یه چیزی داره میگه، ثروتمندمون کرد، فقیرمون کرد، محبوبمون کرد، گمناممون کرد، به قدرتمون رسوند، از قدرت پایینمون کشید. با تک تک این اتفاقات داره خدا با ما حرف میزنه، پیام هدایت رو داره به ما میرسونه، راه کمال ما رو داره به ما نشون میده. انشالله اهل تأمل بشیم، اهل تدبر بشیم، ببینیم خدای متعال چی داره میگه تو زندگی دائما. خدا حادیث و داره با همین اتفاقات زندگی راه هدایت رو به ما نشون میده. انشالله گوشهای بازی داشته باشیم زود بشنیم. چون آدم ها سه دستن. یه دسته از آدم ها بیدارن. آدم بیدار رو یواشکی چیزی بهش بگی چیه؟ میفهم.
دست دوم خوابم. خب آدم خواب رو باید یه تکونی بهش داد. خب فلانی بعد وقتی مطلب رو بهش گفت که از خواب بیدار شه، مطلب رو آدم بهش بگه حالیش کنه. حالا هرچی خواب این عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه چیه؟ باید محکم‌تر تکونش بدی دیگه. خدا ما هم میکنه میکنه. اگه بی تکون بیدار باشیم حرف خدا رو بشنویم که اصلا تکون هم نمیم. اگر نه خوابمون برده، خواب غفلت اومده سراغ ما، یه تکونی میده ما رو ها که بیدار شیم بعد حرف خدا رو بفهمیم. اگه خوابمون خیلی سنگین باشه خیلی تکونمون میده. خدا نکنه یه کسی خودشو به خواب زده باشه، پناه میبریم به خدا که او آدم دیگه هیچ راه معالجه‌ای نداره. چون آدم خواب رو میشه بیدارش کرد، ولی آدمی که خودش عمدن خودش رو به خواب زده هیچ کاریش نمیشه کرد. این هیچ راه نجاتی نداره. در حال خواستم این عرض بکنم که خدای متعال با کارهاش داره حرف میزنه با ما. پس از حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ما که فعل و قول خداوند با کارهایش با ما حرف میزنه. هر وقت قصه دارمان کرد یعنی با ما کاری داره. غم پیغام دوست است، غم پیغام اوست. وقتی غم آمد با او خلوت کن، ببین چه کار با تو دارم. هر وقتی غمی اومد، یه گرفتاری یه غصه اومد تو زندگی، این پیغام خداست. خدا گفته دلم تنگ شده واسه یه مدت ندیدمت بابا بیا ببینم. خیلی وقت ما رو یادت رفته، سری به ما نزدی، یه دقیقه نشستی با ما دو کلمه حرف بزنی. کجایی بابا جون؟ این گرفتاری هایی که خدا تو زندگی پیش میاره، راولون هایی که ایجاد میکنه، گره هایی که به کار ما تو زندگی میندازه، همینه. اصلا همین حرف رو میخواد بزنه. و لذا اگر رفتی شما با خدا خلوت کردی، بعد برمیگردی میبینی گره باز شده، گرفتاری هم برطرف. اصلا گرفتاری رو ایجاد کرد که تو بری با خدا خلوت کنی، چهار کلمه بشینی با خدا حرف. خب وقتی رفتی اون کارو کردی، برمیگردی اون گرفتاری برطرف شده، راه بندونه باز شده. هر در که به هر کجاست شرط بربندن، الا در دوست را که شب باز کنند. مقصود از شب اوقات گرفتاری، چون شب یه معناش زمانیه که تو 24 ساعت به هر حال کره زمین اون سمتش پشت میکنه به خورشید و دیگه نور خورشید پشت نمیرسه و میگیم شب. شب زیاد داریم، شبهای متنوعی داریم توی عالم، یکی از شبهاش این شبه. ولی اون وقتی که غم میاد، گرفتگی میاد، اینم شبه، شب روح ماست، شب دل ماست، دل ما گرفته تاریک شده، اینم شبه. لذا وقتی شب اومد آدم خلوت کنه با خدای متعال. وقتی تمامه خلوت کنه با خدا، بگه خدایا این گرفتاری پیش اومد چی میخواستی با من بگی؟ چی کار داشتی با من؟ خدا ما همین گفتم برمیگردم، میگه هیچ کاری نداشتم، دلم تنگ شده میخواستم ببینم. یه همه وقت ما رو یادت رفته، دل ما هم تنگ میشه واسه تو بنده ما. ای خلوتی نمی کنی با ما؟ بعدم برمیگردی گفتم ببینی شب برطرف شد، تاریکی رفت، فجر طالع شد، خورشید طلوع کرد، شفاف شد، روشن شد، همه گرفتاری ها و همه مشکلات زندگی برطرف شد. پس خیلی چیز ارزشمندی بود این گرفتاری که خدای متعال پیش آورد. ما رو به خودش دعوت کرد. گفتم غم پیغام دوسته، پیغام خدای متعاله، پیغام فرستاده که دلم تنگ شده برام. معنی این غم رو، معنی این گرفتاری رو اگه بفهمیم خیلی راحت برطرف میشه. خب دیگه حالا شما هم خسته شدید، وقت هم گذشت. این بحث ابتلاعات بحث مفصلی است که انشالله خدا روزی بکنه چند جلسه ای عبارات رو بخونیم. عزیزان هم اگر محبت بکنن این روایات اشاره شده رو برن مراجعه کنن، جلد سوم اصول کافی هایی که ترجمه داره، باب شدت و ابتلاء المؤمن. روایات بسیار زیبا و بسیار عمیق و پرمفهومه. حالا بیش از اون روایت وجود داره، ولی فعلا این چون کتابیه که بیشتر در دسترسه و ترجمه فارسی هم داره، همین رو فعلا
بسنده میکنیم بهش، انشاءالله عزیزان بهره ببرند از درش.
امیدواریم خدای متعال معرفت خودش و معرفت رسولش و معرفت حجتش و معرفت دینش و معرفت نفس ما رو به خودمون روزی بفرماید و قلب ما رو خانه محبت خودش و اولیاء خودش قرار بدهد، ما رو تو مسیر بندگی و عبودیت ثابت قدم بدارد و ما رو مشمول عنایات و الطاف خاصه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بدهد و ظهور اون بزرگوار رو برای گشودن باب معارف دین که روایت دارید تا زمان ظهور دو حرف از 27 حرف علم درس یافته میشه بهش و با ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا 25 حرف دیگر هم در اختیار قرار میگیره. انشاءالله با ظهور اون بزرگوار راه دستیابی به این گنجینه عظیم معارف رو در دروی بشر بگشاید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مصادیق اعلای همین حدیثه حق. خیلی نکته زیبایی رو اشاره فرمودن، فرمودن این حدیثی که گفتید پیغمبر اکرم فرمود یا علی هر کی تو رو دوست بداره دشمن پیدا میکنه، هر کی من رو دوست بداره فقر سراغش میاد و هر که خدا رو دوست بداره بلا به سراغش میاد، مصداق اتم اینها رو میشه پیدا کرد. نشون دادن ایشون، فرمودن کسی که امیرالمؤمنین رو دوست می‌داشت و دشمن سراغش اومد از زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها بود، و کسی که پیغمبر اکرم رو دوست می‌داشت و فقر سراغش اومد خود امیرالمؤمنین علیه السلام بود، و کسی که خدا رو دوست می‌داشت و بلا سراغش اومد از عبدالله حسین علیه السلام. خب برای آقای دکتر که همچین مصداقای قشنگی نشون دادن همه صلوات الله علیه و آله صلی الله علیه و آله محمد و آله